أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام داریم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما هستیم با ادامه جنبندی کتاب فضل علم. رسیدیم به باب صفت العلماء. صحبت از این بود که شباهت علماء و عقلا، وقتی که صفات علماء رو برمی شمارد میبینیم که علمایی رو که ترسیم میکند به شدت به عقلا شباهت دارن، همون عقلایی که در کتاب عقل و جهل در واقع به اونها پرداخته شد. و این شباهت بین علما و عقلا در واقع ما رو به ارتباط عقل و علم میرساند. در واقع گویا که آنچه که علامت عقلا بود، علامت علما هم هست. و ما اگه میخوایم عقلا رو شناسایی کنیم، با همون علامتی باید بشناسیم که علما رو شناسایی میکنیم. خب اولین تشابه در تواضع. تواضع مرکب عقل برای رسیدن به اوج عقلانیت و معرفت. این اسلایدی بود که توی جنبندی کتاب عقل و جهل خدمت شما ارائه کردیم، که در روایت 12 امام کاظم به هشام ابن حکم فرمود: یا هشام، ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن عقل الناس. لقمان به پسرش گفت برای حق تواضع کن تا عاقل ترین مردم باشید. و دوباره فرمود که برای هر چیزی مرکبی است و مرکب عقل چیست؟ تواضع. وقتی که الان به کتاب فضل علم مراجعه میکنیم، میبینیم دوباره در ویژگی های علما حلم و تواضع دوباره ذکر شده. مثلا در همین باب صفت العلماء میفرماید: اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار. علم رو طلب کنید و خودتون رو زینت بدید به همراه علم، به حلم و وقار. و تواضع کنید لمن تعلمونه العلم و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم. اول میگه تواضع کنید برای آن کسی که از شما علم میآموزه، برای او تواضع کنید. و بعد میفرماید برای اون کسی که شما از او علمی آموزید هم تواضع کنید. ببینید، پس در علم آموزی و یاددهی، چه در یاددهی چه در یادگیری، در هر دو تواضع اصل است و سفارش شده. یا در اون روایتی که حضرت عیسی آمد شروع کرد پای حواریین رو شستن، بعد گفتن آقا شما سزاوارتری به این که ما پای شما رو بشوریم. حضرت گفت من این کار رو میکنم تا شما بعد از من در بین مردم تواضع کنید، که تواضعی چی بینکم، همونطور که من در بین شما دارم تواضع میکنم، شما هم مثل تواضع من برای مردم تواضع کنید. که به تواضع تعمر الحکمه لا به تکبر. میخوای بفهمی حکمت با چی آباد میشه؟ با تواضع. دنبال علم و حکمتی؟ تواضع و بجو، نه تکبر. و کذالک فی السهله ینبت الزرع لا فی الجبل. در زمین حاصل خیزه که کشت رشد میکنه، نه در کوهستان. یعنی زمین حاصل خیز علم و حکمت تواضع، نه تکبر. هم به آن که علمی آموزی، هم از آن که علم به او یاد میدهی، در واقع تواضع باید داشته باشی و تواضع کنی. کما اینکه فرمود که اگه میخوای عاقل ترین مردم باشی تواضع کن، اگه میخوای عقلت رشد کنه تواضع کن. مرکب عقل تواضعه. اگه میخوای عقلتو به کار مندازی و به کارت بیاد و تو رو جلو ببره تواضع کن. ببینید، این ربطش چیه؟ اینه که عاقل متواضع میره متواضعانه سوالش رو عرضه میکنه و سوالش رو مخفی نمیکنه، خجالت نمیکشه که نمیدانه، ادعای بی خود نمیکنه از روی تکبر که میدانه، متکبرانه در مقابل عالم چیکار میکنه؟ تکبر ورزی نمیکنه و زانو میزنه، اعتراف میکنه به ندانستنش. عقل بهش حکم میکنه که تواضع کن و همین تواضع سبب دریافت علم صحیح میشه و علم صحیح رو گرفت، عقل کاربرد پیدا میکنه، عقل ارتقا پیدا میکنه، عقل اون رو میگیره، اخذ میکنه، به کار میبنده و انسان حرکت میکنه. پس این اینا هر دو یکی. خدمت شما عرض کنم که در علامات عاقل داشتیم که انهو لم یخف الله من لم یعقل قل ان الله، هر کس که تعقل نکنه به واسطه آنچه خدا فرستاده یا درباره آنچه خدا فرستاده تعقل نکنه از خدا نمیترسه، و کسی که اهل تعقل نبود قلبش بر اون معرفت ثابت روشنگر چی استوار نمیشه، در قلبش اون معرفت ثابت روشنگر منعقد نمیشه. لم یعقد قلبه على معرفت ثابته یبصره، همون معرفتی که حقیقتش رو در قلب میابه. پس کسی که اهل عقل ورزی به واسطه آنچه خدا فرستانی عقلش رو ببره در خانه خدا، علم رو اخذ کنه، علم صحیح رو، کسی که اینجوری نیست از خدا نمیترسه، و کسی که این کار رو نمی کنه معرفت واقعی رو پیدا نمی کنه. بعد میگه ولا یکون احدون کذالک، و اگر کسی از شما این گونه شد، اهل تعقل شد، رفت این عقلانیتش رو در خانه خدا برد و از خدا اخذ کرد، معرفت در درونش ایجاد شد، معرفت روشنگر، و این معرفت رو در قلبش یافت، کان قوله لفعله مصدقا و سره لعلانیته موافقا. این نکته است، قول و فعلش همدیگر رو تصدیق میکنن، یکی میشه و ظاهر و باطنش با هم همخوانی پیدا میکنه. درست شد. حالا میایم توی کتاب، این مال کتاب چی بود؟ عقل و جهل. حالا میایم سراغ کتاب فضل علم. میگه فی قول الله عز و جل انما یخشى الله من عباده العلماء، مقصود از علما کیه که از خدا خشیت دارن؟ ببین اینجا گفت چی؟ و من لم یخف الله، از خدا نمیترسه کسی که اهل تعقل نی. اینجا هم همونو میگه، میگه از خدا خشیت نداره، خوف نداره، الا علما. علما کیان؟ من صدق فعله قوله، کسی که عملش با حرفش تطابق داره، و کسی که این گونه نیست عالم نیست. کما اینکه اینجا گفت کسی که این گونه نیست عاقل نیست. پس اینم ویژگی دوم، اولیش تواضع بود، بعد تطابق قول و فعل بود، که در هر دو یکیه. میریم جلوتر میبینیم که تفکر علامت چی؟ توی کتاب عقل و جهل گفتیم تفکر علامت تعقل و سکوت علامت تفکر. یا هشام ان لکل شیء دلیلا، دلیل اینجا معنی علامت، هر چیزی دلیلی داره، دلیل عقل، علامت عقل تفکره، و علامت تفکر سکوت. حالا میایم تو کتاب فضل علم، میگه لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، الا لا خیر فی قرائت لیس فیه تدبر، الا لا خیر فی عبادت لیس فیه تفکر. یعنی کسی که تفهم و تدبر و تفکر نداره، اگه کسب علم کنه و قرائت قرآن کنه و عبادت کنه، هیچ خیری تو این کاراش نیست. دقت کردید؟ پس علم آموزی و قرآن آموزی و عبادت اندوزی بدون فهم و تدبر و تفکر هیچ فایده ای نداره. اینجا هم فرمود که میخوای بهت بگم کی عقلشو به کار بندازه؟ علامت عقل تفکره، علامت تفکر سکوت. اینجا هم میفرماید که در واقع علامت علم آموزی صحیح و نافع تفکر و تفهم و تدبره. اون سکوتش هم باز اونجا بود، اینجا هم بود که یا هشام من سلط ثلاثاً علا ثلاثاً، ایمان کتاب عقل و جهل بود. ای هشام، کسی که سه چیز رو بر سه چیز مسلط کنه، انگار کمک کرده عقلش نابود بشه. چی کار کنه؟ یکی از اون سه چیز چی بود؟ ظرائف و اون حکمت های ناب رو با زیاد حرف زدن یا حرف بی خود زدن از بین ببر. حرف اضافی ممنوع. آقای عاقل در کتاب عقل و جهل گفتن اگر عاقلی و میخوای عقلت از بین نره حرف مفت و اضافی نزن. کما اینکه اینجا هم گفت علامت تفکر سکوته و علامت تفکر علامت عقل. پس اگه عاقلی اهل تفکری، اگه تفکری اهل تفکری، زیادی حرف نمیزنی، بی خودی حرف نمیزنی، حرف اضافی نمیزنی. خب بعد تو کتاب فضل علم چی میگه؟ ان من علامات الفقه الحلم والصمت. از علامات دین فهمی، یعنی کسی اهل علم شده، دین فهم شده، علم دینی رو پیدا کرده، ها علم دین به او رسیده و اخذ کرده و فهم کرده، دو تا علامت داره، یکی حلم که هم اول گفتیم، یکی هم سکوت. بس میبینید اینجا هم دوباره علامت عاقل و عالم یکی شد. و اینم آخریش که در کتاب عقل و جهل داشتیم که فریفتگی دنیا علامت عاقل نبودنه، همون روایت که گفت هر کس سه چیز رو بر سه چیز در واقع مسلط کنه عقلش رو نابود کرده. یکیش این بود که با آرزوی طولانی نور تفکر رو خاموش کنه. این نور تفکر دوباره علامت عقله. کما اینکه الان تو کتاب فضل علم هم دیدید که تفکر علامت فایده بردن و خیر گرفتن از علم و عبادت و قرائت. خب بعد فرمود ان قلوب الجهال تستفزها الاطماع و ترتهنها المنا و تستعلقها الخدائع. همون فرمود قلب جاهلان، جاهلان یعنی همون فریفتگان به دنیا، با طمع میلرزه، مرهون و در گروه آرزوه و خودها و نیرنگهای دنیا او رو چیکار کرده؟ تخت بند کرده، اسیر کرده. پس جاهل که مقابل عالم بود اهل طمع به دنیاست، در گروه آرزوهای دنیاییشه، یعنی غرق در فریفتگی و شیفتگی دنیاست. عاقل اگه باشه اینجوری نیست. در کتاب فضل علم فرمود لا یکون السفه والغره فی قلب العالم. اونجا بحث عاقل بود، اینجا بحث عالم. جاهل مقابل عالم بود، یعنی عالم اهل طمع ورزی به دنیا و دلبستگی به دنیا و علق پیدا کردن به نیرنگ های دنیا نیست. اینجا هم میگه عالم اهل فریفتگی به دنیا نیست. غره یعنی شیفتگی و فریفتگی به دنیا و سفاهت. درست شد؟ اینا عالم اهل اینها، اهل شیفتگی به دنیا نیست، عاقل هم نیست. اینها شباهت های عالم و عاقل بود که هر دو در واقع کتاب عقل و جهل و کتاب فضل علم به هم کاملا چی بود؟ شبیه بود. همطور که دیدید یه بار مرور میکنیم، پس هر دو سفیهانی نیستند، جاهلانی نیستند که فریفته دنیا باشند، نه عالم نه عاقل. عالم و عاقل اصلا یه مصداق دارن، یعنی کسی که عالمه عاقل هم هست، کسی که عاقله عالم هم هست. بعد هر دو اهل حرف اضافی، حرف بی فایده و لغو نیستند، بیشتر کم حرف میزنن ولی گزیده. هر دو اهل تفکر و تدبر و تفهم هستند، هر دو قول و فعلشون با هم تطابق داره و هر دو اهل حلم و تواضع هستند. اینها علامات عاقل و عالم هست. پس اگر کسی عاقله عالم هم هست، اگر کسی عالمه عاقل هم هست. دقت فرمونید، در حالی که ما خیلی اوقات آدمها رو عالم میدانیم، در حالی که واقعا با تعریفی که از کتاب عقل و جهل فهمیدیم اونا عاقل نیستن. ما هر دو کلمه رو اشتباه به کار میبریم، نه عالم رو در محلش به کار میبریم نه عاقل رو. بسیاری از کسانی که ما عالم یا عاقل میدانیم هیچ کدوم از این صفتها رو چیه؟ ندارن. اگه خدا خواست در این زمینه، در این خلط واژگانی، یه اشتباهی که در رخ داده اینه که واژه ها معانیشون تغییر کرده نسبت به اون معنای حقیقی، و این باعث شده که ما اصلا در فهم دین هم دوچار مشکل بشیم. میگیم آقا عالم، عاقل، این همه روایت آمده، در حالی که اونی که شما عالم میدانید، اونی که عاقل میدانید، دقیقا همان معنای از عالم بودن و عاقل بودن نیست که روایات در واقع و اهل بیت و خداوند اراده کرده. الحمدلله رب العالمین.